الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. و الضابط براءة ذمة الراهن من جمیع الدین ولو خرج من بعضه ففی خروج الرهن اجمع او بقائه کذالک او بالنسبه او جهون. کلام در این بود که رهن از طرف راهن لازم هست تا وقتی که راهن از عهده حق بیرون بیاد. وقتی که دیگه هیچ رهنی به وقتی که حقی هیچ به عهده راهن نیست، دیگه اون وقت هست که رهن لازم نیست. و مثالهایی برای خروج راهن از عهده حق ذکر کردیم. حالا می فرمان ضابط مطلب اینه که خلاصه هیچ بدهکار نباشه، از جمیع دین براءت براش حاصل شده باشه. وقتی که از جمیع دین براءت برای راهن حاصل شد، دیگه رهن لازم نیست، دیگه تمام میشه. حالا کلام در این هست که هرگاه از بعض رهن از بعض حق عهده او خارج شد، آیا اگه از بعض حق عهده او خارج شد رهن چه حالتی پیدا میکنه؟ آیا تمام رهن دیگه از رهن بودن خارج میشه؟ مثلا رهن بوده بر 100,000 تومان، 50,000 تومانش داده، این دیگه رهن اصلا هیچ رهن نیست اینطور؟ یا این که نه، اون چیزی که رهن داده بوده تمامش حالا رهن هست، اون چیز حالا همش رهن هست، ولو بده 50,000 تومان مونده، اما اونی که رهن داده بودن بر 100,000 تومان تمامش حالا در برابر 50,000 تومان رهن هست. یا این که نه، قول سیوم بگوییم که در برابر اون مقداری که پرداخته که نصفش باشه رهن هم نصفش از رهن بودن خارج میشه و نصفش به حال رهن باقی میمونه. اینجا 3 قول در مسئله البته هست. اگر از اول شرط بکنن بگن که این که ما رهن میدیم در برابر 100,000 تومان رهن است، حتی در برابر 1 تومنش، یعنی اگر تمام وجه را بپردازد ولو 1 تومنش مونده باشه، تمام این رهن بازم رهن در برابر اون یک تومن هم هست، که خیلی خوب این معلومه که خارج نمیشه. این در برابر هر جزئی که فرض بشه تمام این را قرار دادن برای رهن ولو 1 مختصرش مونده باشه، او تصریح شده. کما اینکه برعکسش اگر گفته باشند که ما این را رهن میدیم در برابر مجموع، یعنی در برابر وقتی که تمام این بده به همین شکلی که حالا هست باشه، یعنی اگر 1 تومنش هم پرداخته شد دیگه هیچ رهن نیست، برای خاطر این که از تمام بده 1 تومن داده شده و دیگه اون مجموعه به ماها به مجموع نیستش. خب اونجا هم روشنه که حق مجموع بوده و هم قضیه کمیشن که پرداخته بشه، دیگه اون مجموع به حال مجموعی نیست، پس رهنم از رهن بودن خارج میشه. اینجاها روشنه. مسئله اونجا یکی این شرط نبوده، بدهی بوده و رهنی، حالا یه مقدارش پرداخته شده، اینجا احتمال داره بگیم اصل رهن همش خارج میشه از رهن بودن، احتمال داره بگیم همش باقی میمونه، احتمال هم داره بگیم به نسبت ثلثش داده، ثلث رهن از رهن بودن خارج میشه، بقیهش میمونه. میفرمان ولو شرط کونه رهنن علل مجموع، بله، ولو خرج من بعضه، یعنی اگه خارج شد راهن از بعض حق، ففی خروج رهن اجمع او بقائه کذالک، آیا رهن همش خارج میشه از رهن بودن یا باقی میمونه همش؟ اجمع کذالک یعنی اجمع، او بالنسبه او جهون. و یظهر من العباره بقاؤه اجمع، از عبارت مصنف استفاده میشه که یه مقدارش که پرداخت این باز تمام رهن به حال رهنی باقی است، ولو عمدش هم پرداخته باشه. برای خاطر این که عبارت ایشون اینه که الرهن لازمون من جهت راهن حتی یخرج من الحق، این باید از حق خارج بشه. این ظاهر کلام اینه که یعنی هیچی دیگه به عهدش نباشه، اگر یه مقدارش هم به عهدش باشه لم یخرج من الحق، وقتی که لم یخرج عن الحق پس رهن به حال رهنیت خودش باقیه، تمامش هم رهن هست. ظاهر عبارت اینه و بهی صرح فی دروس، در دروس تصریح کرده. ولو شرط کونه رهنن علال مجموع خاصه، اگر شرط بکنند که رهن رهن بر مجموع باشه، مجموع معناش اینه که تا همش هست این بده و رهن رهنم همش، یکمیش که نیست دیگه هیچی رهن نباشه، چون بر مجموع باید باشه. این تعین الاول یعنی عرشبت که خرج تمام رهن از رهنیت، اول اینه. کما انه لو جعله رهنن علا کل جزء منه، کما این که اگر رهن را رهن بر مجموع قرار ندن، رهن بر هر قسمت قسمت قسمتی قرار بدن، یعنی بگه این خانه‌ای که مثلا 1,000,000 میارزه، این رهن حتی بر 100 تومنش، بر 50 تومنش. این معناش اینه که هر چشم هی بپردازن، هر چی هم کم بمونه، بازم این تمامش رهن بر اون مقدار باقی مونده هست، چون رهن بر کل و جزء این هست. فسانی یعنی اینجا بگه اجمع باقی میمونه همینطور به حال رهن. خب این بحث تمام شد. البته از هر اینه که در جایی که تعیین نکرده اند که همون مسئله اولمون باشه که باقی بمونه، یعنی همونی که گفتیم یظهر من العباره، همون اظهر هست. در جایی که فرض روشن نیست همون اظهره که همش میمونه. حالا به حیث و یحکم و به خروجه عن الرهانه، حالا هر جا که بنا شد که بگیم اینجا از رهن بودن خارج میشه، حالا یا فتوا دادیم در اون مسئله‌ای که خودش هم ابهام داشته باشه، یا این که نه اون جایی که تعیین کردن که هر مقداری که دادیم اون مقدار از رهن بودن خارج بشه، حالا هر جا خارج شد بقیهش چه کار میشه؟ بالاخره اینجا بقیه امانت میمونه در دست مرتهن. امانت دو رقم داریم، امانت مالکیه، امانت شرعیه. امانت مالکی عبارت است از اون چیزی که پهلو شما هست به اذن مالکه، چون او خبر داره و اذن داده، این رو اسمش می‌ذاریم امانت مالکیه. امانت شرعیه اونه که نه، شارع حکم میکنه و میگه من میگم امانت نزد شماست، نه اینکه صاحبش خبر داشته باشه. وقت اینا اثرش فرق داره. اگر یه چیزی امانت مالکیه شد، واجب نیست که ما بریم دنبال صاحبش، صاحبش پیدا کردن و رد بکنیم و اینجا بگر اونجا بگر. خودش آمد خواست واجب ما بدیم، نیومد ما وظیفه ای نداریم. امانات مالکیه اینطور هست. امانت شرعیه نه، باید بریم دنبالش، صاحبش را پیدا بکنیم. مثل این که باد زده یه چیزی از خانه همسایه افتاده منزل شما مثلا، این امانت شرعیه هست. این معناش اینه که شما باید بری دنبالش و صاحبش پیدا کنی و رد بکنی به صاحبش، و همینطور موارد دیگری که میشه امانات شرعیه. حالا اینجا رهن یه قسمتش که از رهن بودن خارج شد، بقیهش امانت هست نزد مرتهن، اما به امانت مالکیه، یعنی خود صاحبش شده بوده دست شما، صاحبش راضی بوده، او خبر داره همه جریان ها را. معناش اینه که او آمد گفت که حالا اون قسمتیش که از رهن در آمده به این بده، واجبه بهش بده، نیومد همینطور پهل شما هست. و لازمه امانت مالکیه باز اینه که اگه یه وقت تلف شد بدون افراد و تفرید، شما کوتاهی نکردی، چیزی نکردی، تلف شد، شما ضامن نیستی، چون امانت مالکیه است. پس میماند بقیهش امانت در دست مرتهن، امانتا مالکیه. لا یجب تسلیمه الا مع المطالبه، این اثرش هست که واجب نیست تسلیم کردن او و دادنش به دست صاحبش الا مع المطالبه. حالا چرا میشه امانت مالکیه و این اثر را داره؟ لانه مقبوض به اذنه، چون این قبض شد به اذن صاحبش، وقد کان وثیقتا و امانه، به اذن صاحبش دست شما آمد و دو حالت داشت، هم امانت بود از طرف صاحبش پهلوی شما، هم پشتوانه بده بود. این دوتا جهت منتوی درش بود. حالا وقتی که یک قسمتش از رهن بیرون اومد، وثیقه نیست اون قسمتش، یعنی پشتوانه دیگه نیست، ولی عنوان امانت صاحبش که صاحبش داده بوده دست شما و پهلو شما گفته باشه که هست، که این میمونه، از وثیقه بودن خارج میشه ولی از امانت خارج نمیشه. وقد کان وثیقتن و امانه، فاذن تفل اول که عنوان وثیقه بودن و پشتوانه دین باشه، بقی ثانی که امانت مالکیه باشه. مسئله دیگر این که بعضی وقتا هست که خروج از حق به ابراء هست، همینطوری که اون روز خوندیم. بعضی وقتا مرتهن تو خانه که نشسته میگه ابرأت ذمه راهنی، من ذمه راهنم را از بده ابراء کردم که اون بدهکار من نباشه. و عرض کردیم که نتیجهش نتیجه هبه هست ولی خود هبه نیست. همقدر که او میگه ابرأتو، این دیگه ذمه او خالی میشه از بده. خب وقتی که ذمه او خالی شد از بده، رحم هم از رحم بودن دیگه خارج میشه. ولی چیزی که هست، او خبر دیگه نداره الان که بدهکار نیست. وقتی که خبر نداره که بدهکار نیست، الان این امانتش که پهلوی شما هست از رحم خارج شده، ولی او خبر نداره. پس اینجا اگه او ابراء کرد باید چیکار بکنه؟ اینجا باید اعلام بکنه به او که عین شما از رهن خارج شد، یا این مقدار اعلام بکنه یا اصلا رهن را ببره و تحویل بهش بده. یکی از این دو کار دیگه واجب هست که بکنه. می فرمان که ولو کان الخروج عن الحق یا من الحق به ابراء المرتهن من غیر علم راهن، او خبر نشده، وجب علیه اعلامه به که بگه خارج شده، خواستید بیاد ببرید. او اگه خبردار شد و گفت که حالا باشه پهلوتون، خب دوباره میشه امانت مالکیه دیگه، لازم نیست شما برید دنبالش، هر وقت خواست او خودش میاد میگیره. او رد در رهن، یا از اول رد بکنه رهن را، به خلاف ما ازا علم. ولی اگه ابرا هم رفتی بهش گفتی، جلو و خودش گفتی ابری تو، که خب فهمید که عینش از رحم بیرون آمده چون ابرا شد، این دیگه بر شما واجب نیست که بری رحمم برداری و بدی دستش. خودش خواست میاد میگیره، نخواست نمیاد میگیره، دیگه شما وظیفه ای نداری، چون به شکل امانت مالکیه دوباره پهلو شما میمونه. ولو شرط کونه مبیعن عند الاجل بطلا. مسئله دیگر اینه که اگر از اولی که رهن میگیرند یک شرطی هم همراه رهن بکنند، و اون این که بگوید این بده ما دو ماه هست، سر دو ماه که رسید این فرش شما که پهلوی من رهن هست مبیع من باشه، فروخته شده یه به من باشه، یعنی من دیگه میشم مشتری و اینم میشم مبیع و شمام وقت فروخته ای به من. شرط کرده ام که مبیع باشه، یعنی این دیگه سر وقت که رسید به شکل مبیع ملک من باشه. مرتهن میگوید در برابر مثلا پولی که دادم به شما دیگه، اون وقت اون پول بشه ثمن، اینم بشه مبیع من، اما سر اجل. اگه این شرط را کردن، این هم رهن باطل هست هم بیع باطل هست، همین بیعی که به شکل شرط در ضمن عقد رهن ذکر می کنن، هر دوش باطل میشه. چرا باطل میشه؟ برای خاطر این که رهن سابقا خوندیم که خاصیتش اینه که موقت نباید باشه. اگر رهن زمان درش آمد، گفتم دو ماه سه ماه فلان مقدار، همی که وقت پیدا بکنن این باطل میشه. رهن باید آزاد از قید زمان باشه، این اولا رهن خودش میشه باطل. اما بیع میشه باطل به خاطر اینکه این حالا میخوان بیع باشه اما معلق به گذشته زمان، یعنی شرط میکنن که بیع باشه اما وقتی دو ماه گذشت، یه وقت من الان یه چیزی به شما میفروشم و منجز به اصطلاح هست، همین حالا میفروشیم، خب بیع منجز درست، ولی یه وقت یه صیغه حالا میخونیم که بیع باشه ولی انتقال مبیع به شما و این که اثر بکنه صیغه بیع و بیع منتقل به شما باشه معلق به گذشتن دو ماه دیگر باشه، این درست نیست، برای خاطر که بیع تنجیز درش باید باشه، یعنی یک طرفه باید باشه، همین حالا انجام بشه، نه اینکه معلق باشه بر گذشت زمان. پس بیع باطل میشه چون معلق است، رهن باطل میشه چون موقت است، هر دو میشه باطل. ولو شرط کونه مبیعا عند الاجل، این بطلا هم رهن و هم بی، لأن الرهن لا یوقت، و ما اینجا داریم وقت میدیم به رهن، میگیم رهنمون دو ماهه و عند الاجل باشه، والبی لا یعلق، و حال این که اینجا داریم معلق بر گذشت زمان میکنیم و منجز نیست. خب به دنبال این وقت فروعی پیدا میشه، از جمله این که حالا این دو نفر بالاخره این کار را انجام دادن، حالا چه عالم به فساد هر دوشون باشن چه هیچ کدام عالم به فساد نباشن، چه یکیشون بدونه یکیشون ندونه مسئله را، بالاخره حالا این کار کردن، یه ایتو شرطی کردند و عرشبتی رهن هم به تحویل آقای مرتهن داده شده ولی فاسد هست، حالا چه بدونن چه ندونن، این حکمش یکیه. حکم اینه که اگر که تحویل گرفت ضامن هست، ضامن هست که اگر تلف شد عهده‌دار هست که باید تلافی بکنه، اما کی ضامن میشه؟ بعد الاجل ضامن میشه یا از حالا که تحویل میگیره؟ خب فرض کردیم که اینجا تحلیل میشه به دو چیز، هم رهن است حالا دو ماهه اما رهن فاسد، هم مبیع است از اول حلول اجل که دو ماه دیگه باشه وقت بیع میخواد بشه. خب این تحلیل به دو تا میشه، وقتی که تحلیل به دو قسمت میشه ولی حالا رهن را تحویل گرفت، این که حالا رهن را داره تحویل میگیره ولو رهن فاسد هست اما حالا زمان نیست، از اون روزی که سر دو ماه رسید که میخواد بشه بیع طبق شرطی که کردن ولی میشه بیع فاسد، از اون وقت زمان هست. حالا چرا حالا که رهن هست ولی رهن فاسد و خراب اگر تلف بشه چرا حالا ضامن نیست آقای مرتهن؟ برای خاطر اینکه یک قاعده داریم که هم یک طرف اصل داره هم یک طرف عکس داره، و اون اینه که ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده، هر چیزی که طرف صحیحش زمان میاره طرف فاسدش هم زمان میاره، و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده، ولی اگر یه چیزی صحیحش زمان نمیاره فاسدش هم زمان نمیاره. رهن داخل دویم هست، یعنی رهن جزء چیزهاییست که لا یزمنو به صحیحه، یعنی اون وقتی هم که صحیح هم انجام میشه زمانی نداره، پس وقتی که فاسدم هست طبق این قاعده مترده زمانش هم چیز فاسدش هم زمان نداره. معنای این که رهن صحیح زمان نداره یعنی وقتی به طور درست عقد صحیح همه شرایط موجوده فرشی دادن به شما رهن به پهلو شما هست، حالا اونجایی که درسته اگر برای این فرش پیش آمده شد و تلف شد شما ضامن هستی؟ نه، گفتین که وقتی که افراط و تفریطی در کارم شد شما ضامن نیستی، پس در صحیح رهن لا یزمن. قاعده داریم که ما لا یزمن و به صحیحه فاسدن هم اگر انجام شد لا یزمن، فاسدش هم که پهلوی شما آمده باشد زمان نداره، ولیکن از وقتی که وقت تمام شد ترسیدین سر دو ماه که مخواه بشه بی، اونجا مخواه بشه بی ولی بی فاسد، اونجا از همونجا اگه پهلو شما تلف شد ضامن هستید، یعنی ضامن هستید که قیمت فرش رو به صاحب میشه بدید. چرا؟ چون بی از اموری هست که داخل ما یزمنو به صحیحه هست، یزمنو به فاسده هم داره، بی یزمنو به صحیحه هست یعنی چه؟ یعنی شما اگه این فرش را خریدی به معامله صحیح خریدی وقتی به معامله صحیح خریدید عهده‌دار چی هستید؟ وقتی خریدید عهده‌دار ثمن هستید، حتما باید از مالتون یه ثمن جدا بکنید یا پول جدا بکنید بدید به صاحبش. این یه قسمت از ضمان صحیح بیع هست، یعنی شما ضامن ثمن هستید دیگه، باید ضمن شرط به صاحبش برسونید دیگه. خب پس وقتی که در اونجا ضمان هست باید شما بدهی به صاحبش، پولش را بدی مثلا یا عوضش را بعضی از جاها بدی، در صحیحش اینطوره، فاسدش هم همینطوره. پس وقتی که بیع فاسد آمد پهلوی شما، اگه این مبی که به عنوان فاسد اومد پهلوی شما تلف شد، با چه کار بکنید؟ باید تلافی بکنید، باید که مثلا قیمتش را یا مثلش را هرچی که حالا تعیین کردن باید بپردازید. اینه که میفرمان که ولو قبضهو کذالک، یعنی اگه با این که این شرط باطل کردند و باطل بود، قبض در این حال کردن، حالا زمنهو زامن، اما کی زامن؟ بعد الاجل، لأنهو هین ازن، چون بعد از اجل میشه بی اون فاسد و صحیحهو مضمون، و بی این طوری هست که صحیحش مضمون است، یعنی صحیحش انسان عهده‌دار هست به یه چیزی، اونجا عهده‌دار ثمن هست قدر مسلم. ففاسدهو کذالک، فاسدش هم همینطوره، یه زمانی به عهده انسان میاره، یه خسارتی به عهده انسان میاره اگه تلف بشه. لا قبله، اما قبل از اجل زمان نیست، ولو برهن فاسد گرفته. چرا؟ لأنهو هینه ازن رهن فاسد و صحیح رهن غیر و مضمون، ففاسدهو کذالک، فاسدش هم همینطوره. این قاعدتاً مترده، یعنی این هر دو طرف یک قاعده هست گسترش دار، همه جا این دوتا قاعده ما داریم و در فقه محل بحث هست و جزء قواعد فقهیه هست هر دوش. ولا فرق فی ذلک بین علمه ما بالفساد و جهله ما و تفریق، و دیگه در این مسئله حالا فرق نمی کنه که هر دو عالم به فساد هم بودند و این تو شرط کردند و می دونستن مسئله را، یا هر دو جاهل به مسئله و بطلان بودند، یا یکیشون می دونست یکیشون نمی دونست، حکمش یکی هست. عبارت را من خوندم قاعدتاً مترده، حال مثلا گرفتیم قاعدتاً مترده هم میشه بگیریم دیگه، یعنی هیه قاعدتاً مترده، هر دو عبارت ظاهراً بشه بکنیم. اصابه، مسئله ای قبلا اشاره بهش گذشت که حالا اینجا جاش هست، و اون اینه که رهنی که تحویل داده میشه به دست مرتهن اگر نماء داشته باشد و نماء متجدد داشته باشد، آیا نماء متجدد جزء هست یا اینکه نماء متجدد جزء رهن نیست؟ میفرمان که نماء متجدد منفصل مثل این که فرزند بزاید یا این که ثمره و میوهش رشد بکنه و میوه‌دار بشه، که اینها هر شبت که اسمش میذاریم نماء متجدد منفصل. ایشون اول میفرمان شهید اول اقرب اینه که داخلون فرح، اونها هم داخل در رحم میمونه، ولو بچه زایید اما بچه به عنوان رحم باز میمونه پهلوی مرتهن، میوه چیده شد میوه درختم میمونه پهلوی آقای مرتهن به عنوان رحم. و بعضی ها فرمودن این مسئله اجماعیست که حتی عرشبت که نماء منفصل هم حتما اجماع هست بر این که به عنوان رحم میمونه. و غیر از اجماع دلیل دیگرش هم اینه که خب نماء تابع عرشبت که اون اصلش هست، وقتی اصل رهنه خب نما هم تابعه، نما هم قهرن به عنوان رهن میمونه، وقتی مادر بچه رهنه خب بچهش هم رهنه چون این تابع هست، وقتی درخت رهنه ثمرش هم که تابع هست اونم رهنه. اینا استدلال بر این طرف که تابع هستند و رهن میشن. ولی بعضی ها فرموده اند که نه رهن نیست. البته از این طرف که میگیم اقرب اینه که داخل هست، این در صورتی که شرطی چیزی نباشه، همینطور حالا رهن دادن بعد ما میگیم اگه بچه ای به دنیا آمد رهنه، ولی یه وقت شرط عدم دخول میکنن از اول، از اول میگه این که آبستن هست ببرید، ولی وقتی بچهش به دنیا آمد یا میوهش که مثلا چیده شد اونا رهن نیست. خیلی خوب، وقتی که شرط سری شده باشه که رهن نیست که محل بحث ما نیست. و در مسئله اولی که نه، حالا همینطور مادری را دادند و شرطی هم نشده که رهن باشه یا نباشه. بعضیا گفتن که نه، نماع منفصل داخل نیست، همینطور که سابقاً هم اشاره شد که نماع منفصل داخل نیست. اگرم شرط دخول کرده باشند که باز مسئله آسان هست، شرط دخول کرده باشند مسئله آسان، شرط عدم دخول کرده باشند مسئله آسان، اونجایی که نه بلا شرطه، نه این طرف شرط شده نه اون طرفش، اینجاست که دو قول در مسئله داری. بعضی ها فرمودن اصل عدم دخول نماع منفصل هست در رهن، اجماع هم گفتن برای ما ثابت نیست، وقتی اجماع ثابت نیست پس اونها داخل در رهن نیستند. عرض شود که مسئله تبعیت هم که استدلال بهش شده، گفتن اگر بخید بگید تابع ملک است، قبول داریم، نما تابع ملکه، بچه تابع مادره، مادر مال راهنه، البته بچه مال راهنه، اینا درست، اما کلام در اینه که مادر حکم رهن حالا داره، بچهش هم حکم رهن پیدا میکنه، این از کجا شما ثابت میکنی؟ این که نما تابع اصله در ملک، نه در همه خصوصیات و فروعی که برای اصل هست. در صورتی که نما هم نما متصل باشه، مثل این که مثلا عرض شود که حیوان بله چاق مثلا شده، یا میوه هایی بوده که طول مثلا طول و عرض و رشد های این طوری براش پیدا شده است، اونجا اجماعا گفتن که داخل هست. اون وقت در اونجا سابقا عرض کردیم که نماع متصل هم دو جوره، بعضی از نماع متصل ها هست که در حکم انفصال هست، مثل مو مثلا کرد که میچینن حالا ولو نچیده اند فعلا، یا اینکه بعضیاش هست که دیگه نماع متصل هست و در حکم انفصال هم نیست، مثل چاقی و مثلا طول و عرض و این حالاتی که پیدا میشه. در نماع متصل بالاخره داخل هست، ولیکن در نماع منفصل دو قول هست، یدخل نماع المتجدد المنفصل کل ولد و ثمره فی الرهن علی الاقرب، بل قیل انه اجماع، ولأن من شأن النماء تبعیت الاصل، و شأن النماء اینه که تابع اصل باشه. این واب را فرمودن عطف علی توهم که میگن همینجا هست، به خاطر این که ما شکل عبارت اینطوری نداشتیم که یه لأن ای را عطف بکنیم، ولی اونجا که میگیم انه اجماع، این مثل اینه که گفتیم لل اجماع یا لأنه اجماع و لأنه، این مثل اینه که یه جار و مجروری قبلا داشتیم به این شکل دویمی هم عطف شده. و لأن من شأن النماء تبعیت الاصل الا مع شرط عدم دخول فلا اشکاله فی عدم دخوله، اگه شرط عدم کردن خب معلومه که داخل نیست. کما انه لو شرط دخوله، اگر دخول رو شرط کردن بازم ارتفع الاشکال، خب شرط دخول شده که خیلی. و قیله، این قیله برمیگرده به اصل مسئله که حالا نماع متجدد بالاخره داخل هست، نه اختلافی است. و قیله لا یدخل بدون، بعضیا فرمودن بدون شرط داخل نیست، للاصل، اصل عدم دخول است و منع اجماع که میگیم اجماع ثابت نیست، و تبعیت فی الملک لا فی مطلق الحد، اینم که میفرمایید نما تابع اصل است در ملک قبول داریم، ولی در هر حکمی هم تابعه، این از کجا؟ و هو از هر، ایشون فرمان از هر همینه که داخل نیست. ولو کان متصلا کطول و سمن دخل اجماعا، نما متصل داخل اجماعیست. مسئله دیگر، در صورتی که مرتهن مثلا فوت بشه یا راهن فوت بشه، آیا اگر که مرتهن حالا فرضی تو میگیریم فوت شد، این فرشی که پهلوش بوده و حق و رهانه داشته، یعنی حق داشته که به عنوان رهن پهلوش باشه، آیا باطل میشه؟ یا حق الرهانه مثل بقیه ترکه و اموال میت منتقل به ورثه میشه؟ میفرمان که حق الرهانه قابل انتقال هست و منتقل میشه، همین طوری که خودش که زنده بود حق داشت که این فرش به عنوان رهن پهلوش باشه و رهنم باشه، همین عنوان حق الرهانه منتقل به ورثه میشه. ورثه حق دارن که این فرش را همین طور به عنوان رهن دین و طلب پدرشون نگاه بدارن. چون سابقا خوندیم که وقتی کسی از دنیا بره، عرشبت که طلبهایی که داره حال نمیشه، بده داشته باشه حال میشه، ولی طلب حال نمیشه. وقتی که طلب حال نمیشه، پس مرتهن که از دنیا رفته طلبش اگه مدت بره همینطور باقی میمونه تا مدتش برسه. پس وقتی که فرشم در برابر اون طلب هست، اونم باید همینطور به حال پشتوانه باقی بمونه، ولذا حق الرهانه منتقل میشه به ورثه ای. بله، اگر که برای این آقای چیز، آقای مرتهن، وکالت هم باشه، مثل این که شرط کرده بودن طبق مسائلی که خوندیم که مثلا من وکیلم باشم خودم در حفظش، در فروشش، در پرداخت بدهت که از خودم طلب هست بردارم، اینا همه مثلا وکالت داده بوده. یا فرض کنید مرتهن زنده هست، راهن مرده، ولی راهن که مرده است اون وصیت کرده مثلا که رهنی که پهلوی فلان کس هست همینطور پهلوش باشه، مثلا وصیت کرده که همینطور پهلوش باشه. خب حالا مرتهن زنده همینطور رهن پهلوش هست، وصیتی که شده بوده نسبت به مرتهن، این وکالت در فرض اول، وصیت در فرض دوم، اینا منتقل به ورثه مرتهن میشه. اگه مرتهن خودش وکیل بوده که میتونه بفروشه، حالا بچه های او هم این جهت را اجازه دارن که اگه طلب بهشون نرسید خودشون این را بفروشن؟ نه، وصیت و وکالت منتقل نمیشه به عنوان ارث به ورثه، صرف حق الرهانه منتقل به اونها میشه. ینتقل حق الرهانه الی الوارث بالموت لانه مقتضا لزوم العقد من طرف الراهن. مقتضای لزوم عقد از طرف راهن اینه که این همینطور بمونه دیگه، وقتی موند خود مرتهن که نیست، خب منتقل به بچه هاش میشه. ولأنه وثیقتن علی الدین، این پشتوانه طلب بوده، فیبقا ما بقی، باقی میمونه این پشتوانه تا وقتی که باقی باشه دین، دینم که همینطور باقیه، خب پشتوانش هم باید باقی باشه. مالم یسقط حل مرتهن، تا وقتی که اسقاط نکرده باشه مرتهن رهن را از رهن بودن، این همینطور باقیه. خب فرضم اینه که اسقاط نکرده و مرده، وقتی که اسقاط نکرده و مرده، پس همینطور به حال وثیقه بودن باقی میمونه. لل وکاله ول وصیه، یعنی حق وکالت، حق وصیتی که میت داشته باشه، اینا به ورثه منتقل نمیشه. چرا؟ لأنهما اذن فی التصرف یختصر بهما علی من اذن له، برای خاطر اینکه وکالت اذن در تصرف است، وصیت اذن در تصرف است، اذن در تصرف برای شخص هست، یعنی شما این کار را بکن، شما این کار بکن، چه کار داره به بچه شما؟ اگر که برای کسی فوت پیش آمد، دیگه شما ای کار بکن از بین رفته، وکالت او از بین رفته، شما وصی من هستی ای کار بکن، اون دیگه از بین رفت، چون مباشرت بوده در اینها، یعنی شخص خاص باید انجام بده. لأنهما اذن فی التصرف یقتصر بهما علی من اذن له، در هر کسی که اذن بهش داده شده که فقط آقای مرتهن مثلا باشه. فاذا مات، وقتی که او مرد، خب بطله، این دیگه اذن باطل میشه. کن نظائره من الاعمال المشروطه به مباشر معین، مثل نظائر این مسئله از اعمالی که شرط میشه که مباشر معینی انجام بده، مثل اینکه یک کسی را اجیر میکنن حج مشرف بشه، خب اگه پیش از حج فوت شد، حالا بچه اون میتونه بگه من میرم حج مثلا؟ نه، او دیگه حقی نداره. کسانی که برای پدرشون مخصوصا حج را استیجار کنن، اگه اونا دلشون خواست بچه او را به عقد ثانوی با اجاره ثانوی اجیر میکنن، دلشون نخواست اون نمیتونه بگه که این به من برمیگرده، نه این دیگه ارتباطی به اون نداره، چون مشروط به مباشر معین بوده، شخص معین بوده. الا ما شرط، بله اگه شرط بکنن این درسته، مثل این که از اول مرتهن شرط کرده که خود من وکیل در فروش این و پرداخت بده، اگرم خودم از دنیا رفتم بچه های من وکیل باشن، که وکالت ورثه شرط شده باشه. خب البته یه شرط شده باشه، المؤمنون عند شروطهم به اونها هم منتقل میکنه. الا مع شرط به ان یکون للوارث بعده، به این که بوده باشد برای وارث بعد از اونها. اینجا ظاهر عبارت اینه که بفرمان به ان تکونا، مثلا به ان تکونا یعنی بوده باشد وکالت و وصایت، ولیکن حالا اینجا ایشون فرموده به ان یکونه، ولذا محشین فرمودن این برمیگرده به احدهما، یعنی این دوتا یکیش وکالت وصایت، اینطور ضمیر برمیگرده این درست میشه، به ان یکونه احد از وکالت یا وصایت مثلا للوارث بعده. کما اینکه لازم نیست شرط بکنن برای وارث، اگه برای غیرم شرط بکنه، اگه مرتهن شرط بکنه که تا خودم هستم خودم وکیل، ولی اگه خودم فوت شدم مثلا برادرم یا فلان دوستم اونا وکیل باشن در فروش این رم، خب بازم درسته. الا به ان یکون للوارث بعده او لغیره، یا لغیر وارث، فیلزمو عملا به شرط. خب حالا در همینجا مسائلی پیش میاد و اون اینه که حالا آقای مرتهن فوت شد، حالا که مرتهن فوت شد حق و رهانه باقی میمونه مسلمن، حالا که حق و رهانه باقی میمونه آیا باید عین مرهونه حتما پهلوی ورثه باشه، چون حق و رهانه منتقل به اونها میشه، در صورتی که خود مرتهن زنده بود و میخواست البته اونجا پهلوی مرتهن بود، حالا که فوت شده اصل حق الرهانه منتقل به ورثه میشه، ولی آیا حفظ و نگهداری و اینکه پهلوی خود او هم باشه که او وقت حالا بوده، حالا اینم منتقل به ورثه میشه یا نه؟ آقای راهن میتونه بگه من شما را امین نمیدونم، من استیمانی که به خود اون شخص داشتم و او را امین میدونستم که مالم پهلوش باشه، شما را اونطور عرشبت که حالت امین بودنی براتون نمیدونم، این میتونه بگه. خب بله، این میتونه بگه که استیمان اونها را ثابت نباشه براش و بگه من پهلوش شما نمیخوام بگذرم، ولو این که شرط شده باشه براشون وکالت بی، دیگه از این بالاتر حق و رهانه که به ارث منتقل بهشون میشه، پدرشون هم شرط کرده باشه که اینا وکیل در بی باشن، تمام اینها ثابت به عنوان وکالت وکیلم هستن، اگه یه وقت لازم شد فروش خود اونها می فروشن، ولی در این حال این غیر از اینه که این متا حالا پهلوی خود اونها هم باشه، کما این که از این طرف اینا میتونن بگن، اینا میگوین که ما تو را امین نمیدانی که حالا بخوایم برگردونیم و بگیم به دست خودت، اونا به راهن میگن ممکنه این حالت باشه. خب اگه این حالت پیش اومد که راهن اینها را امین نمیدونه، میگه پهلو شما نباید باشه، مرتهن ورثه‌اش، ورثه مرتهن هم میگن ما هم راهن را امین نمیدونیم که حالا بخوایم بدیم به دست خود او، چون ممکنه که او بعد مثلا هم طلبی که ما داریم بخوره هم رهن مثلا دیگه به ما نده، خب احتمال داره، وقت چه کار میکنن؟ اون وقت توافق میکنن میدن به دست شخص ثالثی، یه شخص ثالث امینی که هم این امین میدونه ورثه و هم خود راهن امین میدونه، میدن دست او. دست شخص ثالث اگر خواستن بدن عادل باید باشه، شخص ثالث عادل نه، شخص ثالث عادل لازم نیست، برای خاطر اینکه من و شما اگه در یه مالی شریک هستیم، ارتباط با هم داریم و خواستیم با رضایت هم بدیم دست یه کسی، چون رضایت خودمون که حقمونه هست، اینجا شارع نمیگه حتما باید بدید به دست کسی که عادل باشه، میگه خودتون میدونید، دلتون خواست بدید دست شخص عادل، دلتون خواست بدید دست شخصی که عرف امینش میدونه، خودتون امینش میدونه، ولی عادلش نمیدونید. این وابسته به خودتونه دیگه، چون حق خودتونه. بلی اگه اینا توافق نمی کنن که بدن دست شخص ثالث، حاکم باید دخالت بکنه. یعنی حاکم شرع میاد این رهن را بر میداره، میده دست شخص ثالث. حاکم شرع اگه خواست این کار بکنه، اون را فرمودن به دست شخص عادل باید بده. چرا؟ چون دیگه اوش بالا دست اونها هست، ولی چیزی که هست حق مربوط به خود حاکم نی، مال اشخاص هست، میخواد بسپاره تا محفوظ باشه. اینجا شرط میکنیم که حاکم شرع مثلا به دست اینطور کسی میده. نه این لازمش نیست، سابقا هم خوندیم بیاد پیش خود راهن مرتهن هم لازم نی باشه. اونجایی هم که شرط وکالت برای خودش کرده، شرط استیفا برای خودش کرده، در این حال لازم نیست که پهلوی خودش باشه، این ملازم نیست که پهلوی خودش باشه. همونجا هم گفتیم که اگر چیز بشه میسپرن دست به یک کس دیگری. بله بله، برای خاطر که میسپرن دست به یک کس دیگری دیگه. اگر که خود راهن را اینها امین میدونند که خیلی خوب پلو خود او باشه، دغدغه ای ندارن، میدونن که وقتی که وقتش شد در اختیارشون میگذره و میفروشن. اگه نه، اینها هم دغدغه دارن که بدن به دست شخص راه، میسپرن دست یک کس دیگری که هر وقت خواستن برن از دست او بگیرن. این حلشه دیگه. میفرمان که ول راهن الامتناع من استعمان الوارث، راهن میتواند امتناع کند از این که امین بداند وارث را، یعنی اونا را امین بشناسه و دستشون همینطور بگذاره عین مرهونه را. نه، ممکنه که بگه نه من برام ثابت نیست امانت شما. و این شرط له وکالت البیع والاستیفا، ولو شرط شده باشه برای وارث وکالت بیع، استیفا طلب، همه اینا پدرشون مقدمه چینی کرده و برای ورثه خود شرط کرده، اگه خواستن بفروشن خود همه ورثه باید بفروشن، خودشون باید پول را بردارن. ولی معذالک این معناش این نیست که باید عین مرهون دست اونها باشه. چرا؟ لأن الرضا به تسلیم المورث لا یقتضی، برای خاطر این که رضای راهن به این که تسلیم کرده بوده این را به مورث، یعنی به پدر اینها، این اقتضا ندارد که حالا پهلوی خود ورثه هم باشه. عبارت یک کمی توضیح میخواد روشن بشه ها. لأن رضا یعنی رضای راهن به تسلیم المورث، یعنی راضی بوده به این که خودش تسلیم کرده ملکش را به کی؟ به مورث. مورث یعنی مرتهنی که مرده و ورثش هستند و میخوان ارث ببرند. به این میگیم مورث با آقای مرتهن، چون ارث میرسونه به بچه هاش. این که او راضی بوده که تسلیم کرده این را به مورث، اقتضا ندارد استیمان وارث را، یعنی اقتضا ندارد که وارث را هم امین بدونه. خب پدرشون آدم خوبی بوده، از چه کار به اونها داره؟ و علاوه لاختلاف الاشخاص فیه، اشخاص در استیمان مختلف هستند. یک کسی هست که استیمان درش میشه انسان پیدا بکنه، بچه های او ممکنه استیمان انسان براش پیدا نشه. و بالعکس، یعنی ولر ورثه هم امتناع از استیمان راهن، اون عبارتی که خوندیم در متن ولراهن الامتناع من استیمان الوارث، ای را عکس بکنید، یعنی وارث را بیارید جلو، راهن را ببرید عقب. یعنی بگید وللورثه الامتناع من استیمان راهن، ورثه هم میتونن امتناع بکنن از این که استیمان داشته باشن نسبت به راهن. یعنی بگم ما تو را امین نمیدونیم که بخوایم رهن را برگردونیم به دست تو باشه. خب پس هر دوش میشه. و بالعکس للوارث الامتناع من استیمان راهن علیه، این همون شرح عکسه، یعنی وارث هم میتونن امتناع بکنن از امین دانستن راهن بر این رهن. خب اگه ایتوشو خود چه کار بکنن؟ پس اون که میگه من شما را امین نمیدونم، اینا که میگن ما تو را امین نمیدونیم، فلیتفقا علی امین یزعانه تحت یده. پس اینا باید اتفاق کنن، دوتاشون دو دسته نظر بدن و موافقت بکنن بر یک امین که بنهند این رهن را تحت یده، میسپرن دست شخص ثالثی. و ان لم یکن عدلا، حالا دیگه اون شخص ثالث ولو عادل هم نباشه. چرا؟ لان الحق لا یعدوهما، برای خاطر این که حق تجاوز از این دو نفر که نمی کنه. دو نفر یعنی ورثه و راهن. حق اگه مال خود ما نباشه و یه دخالتی میخوایم بکنیم در مال مردم، البته باید که به عنوان عدل شخص عدل رو پیدا کنیم، ولی وقتی خودمون هستیم، من و شما که مالک فرش هستیم، میخوایم امانت بدیم دست به یک کسی، باید حتما شارع بیا بگه بدید دست عادل؟ نه، اونجا که دشارع دخالت نمیکنه، چون حق لا یعدوهما، یعنی حق از این دوتا که ورثه هستن و آقای راهن که تجاوز نمیکنه، مال خودشونه، دست هر کی میخوان بدن. فیتقید و به رضاهما، همه قد مقید به رضای خودشونه، عادل میخوان، خب برن دنبال عادل. همه قد یه آدمی باشه، یه خورده موثق باشه، خب بدن دست او، این یه وابسته به خودشونه، همه قد مقید به رضای اونها هست. و الا حالا آمدیم اتفاق نمی کنن، هیچ کدوم همدیگه را امین نمی دونن، اتفاق برین که به دست شخص ثالثی هم بدن نمی کنن. اینجا فالحاکم یعین له عدلا، اینجا نوبت میرسه که حاکم دخالت کنه. حاکم غیر خودشونه، حاکم یک کسیه که میخواد قهرن دخالت بکنه در مال مردم، او کی معین میکنه؟ یعین له عدلا یقبضه لهما، اون عدل قبض میکنه برای خاطر هر دو، یعنی هم به نفع ورثه هم به نفع راهه. و کذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من ابقائه في يد المرتهن. مسئله تازه اینه که اگه مرتهن زنده هست، راهن فوت شده، حالا که راهن فوت شده، خود راهن که زنده بوده این آقای مرتهن را امین میدونسته و عین مرهونه را پهلوی او گذاشته بوده، ولی حالا راهن فوت شد. خب راهن که فوت شد، حق رهانت هم تو باقی است، حق رهانت باقی هست و این هم تو به حال رهن پهلوی مرتهن هست، ولیکن آقایانی که وارث هستند نسبت به این عین مرهونه، اینا ناچار هستند که بگن دیگه حتما باید عین پهلوی آقای مرتهن باشه، یا اینکه نه، اونها میتونن امتناع بکنن از این مطلب، بگن ما برامون این مطلب ثابت نیست که حالا بعد از این آقا مال ما را هم مثلا درست نگه میداره و هنگامش که شد مثلا به ما پس میده وقتی که بدهمون را بدین. اگه اونها هم این حالت برشون پیش آمد، اون وقت همون مسائل پیش میاد. بله، و کذا لو ما تراهن فل ورثته الامتناع من ابقائه فی ید المرتهن، اونا میتونن امتناع بکنن و بگن در دست مرتهن نباید باقی بمونه، میتونن بگن. حالا چرا او وقت حالا میشده و حالا نمیشه؟ برای خاطر اینکه این بر میگرده به مسئله وکالت، یعنی پدر اینها وکالت داده بوده که این آقای مرتهن در حفظ این عین وکیل باشه، بیش از این نبوده دیگه، که تسلیم کرده بوده، یعنی شما وکیل پهلو شما باشه. خب وقتی موکل از دنیا بره که دیگه وکیل کاره این نیست که، خب وکیلم وکالتش باطل میشه، او اختلا دستش بوده، حالا دیگه نه. لأنه فی القبض، یعنی چون مرتهن در قبض این عین به منزلت الوکیل بوده که وکیل پدر اینها بوده و حفظ میکرده، رهنم بوده، پهلوش بوده، ولی این تبتلو به موت الموکل، این منزله وکیل بودن دیگه به موت موکل باطل میشه، حق الرهانه باقی. و انکانت مشروطتن فی عقد لازم، هر چند این وکالت آقای مرتهن در عقد لازمی هم شرط شده باشه، ولو همه اینها باشه، خب چیزی که هست اینا همش تا وقتی که موت پیش نیومده باشه، موت که پیش آمد وکالت باطل میشه. و انکانت الوکالتو مشروطتن فی عقد لازم، بله یک وقت هست که مرتهن خیلی دقیق مسئله را میدونسته، اکتفا نکرده به این که شرط بکنه که من باید وکیل باشم، اینطور شرط نکرده، گفته من باید وکیل باشم از طرف شما در حفظ این و فروش این همه اینها، اگر هم برای شما فوتی پیش آمد باید زیر دست خود من باشه، اینطور شرط کرده باشه، به عنوان شرط اولی به عهده پدر اینها گذاشته باشه. خب پدر اونها هم این شرط را کرده که وضعشم بعد از فوت منم دست خودت باشه، اگه این را شرط کردن این دیگه مثل وصیت میشه، اگه هنگام موت وصیت بکنه که اینی که فلان جا هست باشه پیش او، اگه ای تو وصیتی بکنه چطور لازمه وفای بهش؟ اگرم در هنگام عقد شرط کرده باشه که باید استمرار داشته باشه امانت رهن پهلوی مرتهن، بله این باقی میمونه، الا ان یشترط استمرار الوضع بعد موته، مگر این که اشتراک کرده باشد مرتهن استمرار وضع بعد از موت را، این را شرط کرده باشه، فیکونو به منزلت الوصی فی الحفظ، اینجا مرتهن میشه به منزله وصی در عرشبت که حفظ، و اون وقت اینها باید که به دست خود آقای مرتهن نگاه بدارن دیگه، چون شرط شده بوده، به منزله وصی در حفظ میشه و وصی در حفظ پهلوش میمونه، اینجا همینطور. بله؟ بله، اینجا که نمیخواست یه مال اونها باشه، اونی که میگن در باب وصیت که وصیت نفوذش به مقدار ثلث هست یا بیشتر، مال جایی که بخوان مال یه کسی بشه، اینجا که نمیخوان مال یه کسی باشه، اینجا یه حقیه که یه چند وقتی اونجا باشه پهلوی اون باشه، و علاوه این در برابر بده هم هست، اگرم که بعد اونا نتوانستن بده را بدن او همش میتونه برداره، و وصیت هم وصیت به مال نیست، وصیت غیر از ماله و او نافذه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.